أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما بزرگواران گرامیانی که همراهی میکنید با جلسات تدبر در قرآن کریم، چه بزرگوارانی که در این سالن حاضر هستند، چه کسانی که از طریق پخش زنده با ما همراهی میکنند. امیدوارم خدای بزرگ به ما این توفیق رو عطا کنه که بیش از پیش در محضر قرآن کریم باشیم، با این کتاب شریف مأنوس بشیم و از آموزه‌های نورانی این کتاب ارزشمند و الهی بهره‌مند باشیم ان شاء الله. در حال تدبر در سوره مبارکه فستاد هستیم. مرحله اول که فهم آیات بوده به لطف الهی سپری شده. مرحله دوم و سوم که تشخیص سیاق‌ها و جمع‌بندی سیاق هاست به شکل همزمان در حال انجامه، و مرحله چهارم که کشف ارتباط سیاق هاست انشاءالله در آینده اگر خدا توفیق عطا کنه انجام خواهد شد. ما در انجام مرحله دو و سه رسیدیم به سیاق 35. آخرین سیاقی که جمع‌بندی کردیم در جلسه قبلی اگر حضور ذهن داشته باشید از آیه 208 بود تا 215 که با این بیان جمع‌بندی شد: مقاومسازی مؤمنان و جلوگیری از لغزش آنان در فضای تلاش کافران دنیاگرا برای ایجاد تزلزل در جامعه ایمانی. کفار، دنیاگرایان از کفار در تلاشند که تو جامعه ایمانی تزلزل ایجاد بکنند. لازمه یک چنین وضعیتی این است که راهبرد و راهکارهایی وجود داشته باشه که جامعه اسلامی در مقابل این مسئله مقاوم بشه، یعنی مانع بشه خدا از لغزش مؤمنان در این فضا. حالا توضیحش هم این بود: تسلیم حق باشید و نلغزید. کافران با تکیه بر دنیا مؤمنان را مسخره می کنند، ولی بدانید که فلسفه دین از بین بردن همین اختلاف طبقاتی بوده، ولی اینان از دین الهی روی گردان هستند. شما هم باید مقاومت کنید تا یاری خدا برسد. آری، انفاق راه حلی مناسب برای مشکلات اقتصادی شماست، و در این باره طبقه بندی را رعایت کنید که توضیحات این مبحث در جلسه قبلی گذشته فقط مقدمه‌ای بود که بحث جدیدمون رو شروع بکنیم. سیاق 35 از آیه 216 با تعبیر کتب علیکم القتال آغاز میشه، و بحث قتال کاملا سرآغاز یک بحث جدیده. اگر به بحث قبلی نگاه بکنید، حالا آخرین آیهش که بحث انفاق بوده و قبلتر از اونم همین تلاش کافران دنیاگرا برای لغزندن مؤمنان بوده، اما دیگه اینجا رسما وارد حوزه قتال میشه. تو دور اولم توضیح دادیم چرا وارد حوزه قتال میشه. به این خاطر که دیگه مرزبندی ها رو خدا در سیاق های قبلی شفاف کرد. درست مسلمون ها را به سمت کعبه قبله شون رو تغییر داد، حج مسلمون ها را به شکل مشترک با حجی که اون روز مشرکان اجرا می کردند خدا برگزار کرد. اما تو همون سیاق حج اگر حضور ذهن داشته باشید، یه دو سیاق قبلتر، آخرش دو گروه را خدا معرفی کرد: من الناس، من الناس، دو گروه، دنیاگرایان، خداگرایان، و یه جورایی مشخص کرد که ظاهر قضیه اینه که بله، ما هم داریم اینجا با اینا حج به جا میاریم، ولی واقع قضیه اینه که مسئله کاملا متفاوته، رویکردها کاملا متفاوته، و این دنیاگرایان در تلاشند که همون فرهنگ خودشون رو حاکم کنند. مسلمون ها را دو مرتبه در اون دام و در اون لغزش به سمت وادی شرک قرار بدن. خب خدا در سیاق قبلی مانع لغزش شد، یعنی مقاومت را به عنوان راهکار، به عنوان راهبرد در جامعه اسلامی پایه‌گذاری کرد، طراحی کرد، توضیح داد. اما مقاومت یک سیاست دفاعیه، بالاخره تا کی باید اونا مهاجمه داشته باشند ما هم فقط مقاومت بکنیم؟ مسئله فقط این نیست، بلکه یک جنبه هم جنبه در واقع تهاجمیه، به این معنا که باید ریشه های فتنه، ریشه های ظلم، ریشه های کفر، در واقع ریشه دستگاه استکبار که دنبال اختلاف طبقاتیه و اصلا نونش از اختلاف طبقاتی در میاد و نمیخواد تمکین کنه دین را، اینا باید باشون برخورد بشه. همون که عرض کردیم در آیه شریفه 25 سوره حدید خدا میفرماید ما کتاب و رسول را فرستادیم که قسط و عدل برپا کنیم، آهن را هم فرستادیم. به خاطر اینکه برپایی قسط و عدل فقط با کتاب و رسول نمیشه، باید ریشه ظالمان کنده بشه. تا وقتی یک عده زیاده خواهند و حق خودشون رو از بقیه بیشتر میدونند و مستکبرانه بقیه رو از دسترسی به حقوقشون محروم میکنن، خب طبیعیه که در جهان عدالت برپا نمیشه و باید با این ظالمان و مستکبران برخورد بشه. لذا تو این سیاق بحث دیگه کتبه علیکم القتاله. من پیشاپیش یه مطلب رو بهتون بگم، ما تو این سیاق بحث قتال رو میخونیم، بعد دیگه از بحث قتال میره بیرون، سلسله مباحثی در حوزه جامعه و خانواده داره تا دوباره برگرده به بحث قتال. اینو تو ذهنتون داشته باشی. وقتی که دوباره میخواد برگرده به بحث قتال، با یک حکایتی به بحث قتال برمیگرده، با یک حکایت استشهادی، علم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، اگه اشتباه نکنم تعبیر اینه، با یه حکایت اینطوری دوباره به بحث قتال برمیگرده. و این نشون میده که تمام این مباحث اجتماعی که ما پیش رو خواهیم داشت در نگاه کلان مثل یک مجموعه مباحث معترض گونه است تو دل بحث قتال. یعنی ما الان که وارد بحث قتال میشیم، این بحث جدی قتال یه بحث دامنه‌دار و ادامه داره تا برسیم به سلسله بحث‌های اقتصادی سوره. تو دل بحث قتال ما بحث‌های اجتماعی و خانوادگی رو داریم و توضیح هم دادیم در دور اول چرا، تو این دورم توضیح خواهیم داد که فلسفهش چیه. خب بحث قتال سرآغاز سیاق کنونی. ببینیم این سیاق تا کجا پیش میره. ادعا این است که تا آیه 221 پیش میره. فعلا یه مرور اجمالی بکنیم که اتصال درون سیاقی این آیات معلوم بشه و بعد انشاءالله شروع کنیم به جمع‌بندی. آیه شریفه 216 کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم والله یعلم و انتم لا تعلمون. درسته قتال برای شما ناخوشاینده، ولی هر اون چیزی که ناخوشاینده لزوما شر نیست. ای بسا چیزی برای شما ناخوشایند باشه ولی خیرتون باشه، یا برعکس ممکنه چیزی خوشایند باشه برای شما ولی شرتون باشه. اینو خدا میدونه، خداست که واقفه و عالمه به خیر و شر ماست. حالا خوشایند بودن یا نبودن برای ما معیار خیر و شر نیست. یسالونک عن الشهر الحرام قتال فیه قل قتال فیه کبیر و صد عن سبیل الله و کفر به و المسجد الحرام قل قتال فیه کبیر و صد عن سبیل الله و کفر به و المسجد الحرام و اخراج اهله منه اکبر عند الله. درسته که قتال، سوال میکنن از شهر حرام، قتال در شهر حرام. خدا میفرماید قتال در ماه حرام بله گناهه، گناه بزرگی هم هست، اما بزرگتر از این گناه اینه که کسی بخواد راه خدا را سد بکنه، کسی بخواد کفر به خدا و مسجد الحرام ببرزه، اهل مسجد الحرام رو بخواد اخراج بکنه، اینا پیش خدا گناهش بزرگتر هم هست. و در کل فتنه در نگاه خدا از قتل گناهش بالاتره. خب اینا هم دارن پیوسته با شما قتال میکنن تا شما رو از دینتون برگردونن، این استطاعو، یعنی در تمام تلاش خود رو دارن میکنن که شماها را بیدین بکنن. و من یرتد منکم عن دینه فیمت وهو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره. اگر اونا به نتیجه برسن و موفق بشن شماها را کافر بکنن، خب بیچاره میشید که اعمالتون در دنیا و آخرت از بین میره. اولئک اصحاب النار و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، جهنمی میشید. پس چاره ای نیست. درست ماه حرامه، ولی در مقابل فتنه ای که این کافران رقم زدن تو ماه حرام، نمیشه ساکت نشست، نمیشه بی تفاوت بود، چون نتیجه اون فتنه ارتداد شماست و ارتداد شما شقاوت ابدی و بدبختی همیشگی شماست. پس اینجا دیگه حرمت قتال در ماه حرام به خاطر وضعیتی که اینا ایجاد کردن مرتفع میشه. میتونید با اینا قتال بکنید تا شر فتنه اونا رو کم بکنید. اتصال آیه به قبل کاملا روشنه. ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم. اینا که ایمان بیارن و هجرت کنن در راه خدا و جهاد هم بکنن در راه خدا. ایمان، هجرت، جهاد. حالا الان نوبت جهاد شماست. درسته ایمان آوردید، هجرت هم کردید، حالا وقت جهاد شماست. بالاخره باید در این راستا، در راستای تثبیت وضعیت کنونی پس از هجرت با مجاهدت اقدام بکنید، و الا با وضعیت شما را پس از هجرت برمیگردونن به همون حالت قبل از هجرتتون. اینا رحمت خدا را میتونن امیدوار باشن و خدا غفور و رحیمه. اتصال آیه به قبل کاملا مشخصه، یعنی جهادی که اینجا مطرح میکنه عنوان دیگری است از همون قتالی که در دعای قبل مطرح بوده. تا اینجا روشن. اینجا میرسیم به یک سوالی، سوال میکنن یسالونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما. باز تو همین آیه سوال دیگری آغاز میشه، و یسالونک ماذا ينفقون قل العفو کذالک یبین الله لكم الآیات لعلكم تتفکرون فی الدنیا ول آخره. باز تو همون آیه بعدی سوال دیگری مطرح میشه، و یسالونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر و ان تخالطوهم فاخوانکم والله یعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتکم ان الله عزیز حکیم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خیر من مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. تایه 221. خب سه تا یسألونک ما داریم. حالا درسته یسألونک سوم خودم توجه دارم که اتصال آیات داخلش احتیاج به بحث داره. حالا فعلا به عنوان سه تا یسالونک به اینا نگاه بکنیم. اولا راجع به یسالونک یه مطلب کلی رو ما از سیاق قبل یاد گرفتیم، و اون این که لازم نیست محتوای یا موضوع و محتوای ذیل یسالونک با موضوع در موضوع و سیر مفهومی مباحث قبلش لزوما چی باشه؟ یکی باشه. ما تو سیاق قبلی ببینید این اسلوب رو تو سیاق قبل آموزش دیدیم. اونجایی که خداوند در بحث مقاوم سازی بحث و رسون به این که آقا بالاخره اختلاف طبقاتی رو میخوان تثبیت کنن، شما هم تا این شرایط سخت رو تحمل نکنید و صبر از خودتون نشون ندید و اینا داخل بهش نمیشوید، یه دفعه گفت یسالونک که ماذا ينفقون. یادتون هست بحث ما در جلسه قبلی توی یسالونک که ماذا ينفقون چی بود؟ بحث ما این بود وقتی خدا به مسلمونا میگه کافرها میخوان با تکیه به دنیای خود شما را به خاطر فقری که گرفتارش هستید به چالش بکشند، اینجا به شکل طبیعی به ذهن مؤمنان خطور میکنه، یعنی تو اون وضعیت اجتماعی گفتگو میشه، صحبت میشه، این میگه اون میگه، آقا خدا میگه مقاومت باید بکنید در مقابل این کفار دنیاگرا، نباید به خاطر ثروت و قدرتی که اونا دارن شما تسلیم اونا بشید، باید ایستادگی بکنید. سوال پیش میاد چجوری باید ایستادگی بکنیم؟ اوغلا خودشون به این نتیجه ای میرسن که پس باید انفاق کنیم. بعد بریم حالا سوال کنیم ببینیم چی انفاق کنیم، اولویت چیه، به چی بپردازیم در وهله اول. بریم سراغ آموزش، بریم سراغ درمان، بریم سراغ فرهنگ، بریم سراغ تغذیه، چیکار کنیم؟ مشکل اصلی کجاست؟ اینا. لذا یسالونک ماذا ينفقون موضوعش با قبل یکی نبود، اما یک استفتایی بود. استفتا یسالونک سوال میکنن، یه چیز سوال شده براشون، ذیل اون بحث مقاوم سازی. یه استفتایی بود ذیل بحث مقاوم سازی. اینو ما به عنوان یه اسلوب اتصال اینجا یاد گرفتیم، حالا دیگه در این سیاق باید از اینی که یاد گرفتیم استفاده کنیم. وقتی میرسه به یسالونک عن الخمر والمیسر، حالا نگید آقا قبلیش هم یسالونک بود، در آیه 217 هم یسالونک بود. بله یسالونک بود، ولی اونجا ما مشکلی نداشتیم، چون موضوع یسالونک با کتب علیکم القتال قبلش یکی بود، ما اونجا مشکل نداشتیم. ما اینجا یکم مسئله داریم، میخواییم ببینیم سیاق شروع شده یا یک استفتایی ذیل همین سیاق کنونیه. اینجا مسئله داریم. خب خدا فرمود قتال باید بکنید، بعد بحث قتال رو هم اونقدر جدی گرفت که گفت حتی شهر حرام مانع این قتالی که من از شما میخوام نیست، چون این قتال برای دفع فتنه هاست و برای بالاخره جلوگیری از اون تلاش کافران برای مرتد کردن شما هاست. اینجا نمیشه کوتاه اومد. کافری که میخواد تو را به ارتداد بکشونه، ماه حرام هم اگر باشه باید جلوش ایستاد. نمیشه گفت حالا ماه حرام ولش کن این کافر رو. این دو. بعدم اومد اینو وصلش کرد به فرهنگ جهاد، گفت اصلا باید اونی که ما از شما میخوایم مجاهدته، هر کی میخواد به مغفرت و رحمت خدا برسه باید اهل جهاد باشه. یه فرهنگ جهاد را اومد ما رو رسون به فرهنگ جهاد. خیلی خوب. حالا تو جامعه اسلامی مثل همون بحثی که میگم، تو جامعه اسلامی یه دغدغه‌ای به وجود میاد، اصلا اوغلا خودشون یه چیزو دارن میفهمن، یه چیزیو دارن میفهمن. اگر قرار بر این است که ما اهل میدانهای نبرد باشیم، این وضعیتی که الان ما داریم میبینیم از میگساری، قماربازی، اینا جور در نمیاد. یعنی این تناقض و اختلاف بین فرهنگ موجود، بین بعضی از مظاهر فرهنگ موجود با فرهنگ جهاد را احساس میکنن. دو فرهنگ جهاد بالاخره فرهنگ ایستادنه، فرهنگ حضور در میدانهای سخت، فرهنگ تن به نمیدونم جبههای نبرد دادنه، و اون فرهنگ با لاابالیگری و فرهنگ تخدیر و نمیدونم قماربازی و مشغولیت‌های لغو و لهو و لعب و امثال اینا نمیخونه. باید یه فکر دیگه برداریم. لذا خودشون سوال میکنن، یسالونک عن الخمر والمیسر. ما در دور اول هم سوال این مطلب رو گفتیم. اتفاقا یه جنبه دیگه هم روی مسئله هست. اگه یادتون باشه قرآن کریم در بحث خمر و میسر مطلبی رو مطرح فرموده، میگه انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضا، یعنی به وسیله خمر و میسر، به وسیله شرابخوری و میگساری و قماربازی، شیطان دنبال ایجاد اختلاف تو متن جامعه شماست. و اصلا اگر تجربه را هم انسان، تجربه بشری رو هم بیاره وسط، میبینه که از نزدیکترین و اولین آثار میگساری و قماربازی اختلاف و ناراحتی و کدورت تو جامعه است. این جامعه روی امنیت و اتحاد و یکدلی و یکرنگی رو نمیبینه. خب لذا خیلی طبیعی میبینن که آقا اگه ما میخوایم قتال بکنیم، قتال یک دستی میخواد. اگه ما میخواییم قتال کنیم، اتحاد میخواد، همدلی میخواد، تو یک جبهه ایستادن میخواد. خب این با این جور در نمیاد. الان این از اون با اون ناراحتی داره سر برد و باختی که داشتن، اونجا به خاطر میگساری خانواده ها داره میپاشه، اونجا نمیدونم چه داره میشه. یعنی حرف بنده اینه،
چرا ذیل بحث قتال و جهاد سوال میکنن از خمر و میسر؟ به خاطر اینکه خودشون عقلای این جامعه به این نتیجه رسیدن که خمر و میسر هم به خاطر لاابالیگری که ایجاد میکنه فرهنگش با فرهنگ قتال همخوانی نداره، با فرهنگ جهاد همخوانی نداره، و هم به خاطر اختلاف افکنی که تو ذاتش وجود داره فرهنگش باز با فرهنگ قتال همخوانی نداره. لذا اینا میان سوال میکنن از خمر و میسر، میگن آیا با توجه به این که داره اسلام پایه‌گذاری میکنه فرهنگ جهاد را، میخواد ماها رو تو جبهه ردیف کنه در مقابل کفار، بازم همچنان خمر و میسر جایزه؟ میتونیم استفاده بکنیم؟ یک نکته ظریف دیگری رو هم یک لطیفی گفت، اونم اینه، میگو ببین یه جنبه دیگه هم تو دل این سوال میشه دید. حالا منم این قبول دارم ولی خیلی در ردیف دوتای اول نمیبینم این مسئله رو. اونم اینه که وقتی خدا میگه فرهنگ قتال، بعد ما هم نگاه میکنیم به آیات میبینیم قتال برای مؤمنان سخته، خدا اشاره میکنه و هو کره لکم عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، اینا تو فضایی که قتال سخته خدا داره با مؤمنین صحبت میکنه. قتال همیشه سخته ولی تو این سیاق به این سختی توجه داده شده. قهرن گویا یک گرایشی درست شده در بعضی ها به اینکه این سختی ها را با یه سری تفریحاتی برای خودشون چیکار کنن؟ تسهیل بکنن. یعنی حالا که مثلا قرار فرهنگ قتالی باشه و ماها همش باید بریم جنگ و جبهه و فلان، بدی نیست که بالاخره از این فرصت‌هایی که هنوز تحریمم نشده استفاده کنیم دیگه. حالا شراب می‌خوریم، حالا قماربازیه، مشغولیت دیگه، یه مقدار اون فشار روانی به تصور خودشون از جامعه چی بشه؟ برداشته بشه. شاهدش هم اینه، شما اگر نگاه بکنید امروز به تاریخ همین امروز دنیا رو برید نگاه بکنید، در زمان جنگ جهانی دوم، اون وقتی که بالاخره فضای دنیا را با جنگ همراه کردند و کشورهای مختلفی باید جوانای خودشون رو میفرستادن به جبهه ها و جنگ سختی هم بین کشورها در گرفته بود، خب خیلی از کشورها از جمله آمریکا به این جنبندی رسیدن که بالاخره باید تو کشورشون فضا را آزاد بکنن. اینا کشورهاشون مثل امروز که شما میبینید نبود. شما 100 سال قبل اگر برید نگاه بکنید وضعیت اخلاقی در جوامع غربی چجوری بوده، اصلا مثل وضعیت امروزشون نبود. نه حجاب، نه عفاف، نه مسائل دیگه، پایبندی ها و التزامات خاصی داشتن. مشروب خوری واسه خودش در واقع قانونی نبود، غیر قانونی بود. بعد مسائل عفاف حد و حریم های خودش رو داشت. اینا دیدن که اگه بناس ما اینجوری تو دنیا شروع کنیم به کشورگشایی و شروع کنیم به جنگ و هی باید جوانا رو بکشیم به جنگ، باید بالاخره یه تفریحی هم تو جامعهمون امکانش فراهم باشه. اصلا آغاز رسمی و قانونی شدن بسیاری از مظاهر فساد در جوامع غربی ملازم بوده با همین که خودشونو ملزم میدیدن که خودشونو بیارن تو حوزه مثلا قتال، تو حوزه جنگ، برای تسکین آلام، برای تخفیف سختی های جنگ یه همچین مسئله مطرح میشه. اینم یه بعد سومی است که بازم اون سواله رو جدیتر میکنه. یعنی یک عده دارن به این سمت میروند، برای یک عده دیگه سوال شده که آخه این جور در نمیاد که اگه بناس بریم به سمت خمر و میسر، بریم به شرابخوری و قماربازی، از اون بر روحیه‌مون رو برای قتال فی سبیل الله از دست میدیم، از اون بر اختلاف بینمون درست میشه، آخه این چه وضعیتیه؟ لذا شکل گیری این سوال در دامنه فرهنگ قتال را ما طبیعی میدونیم، یعنی با تفکر ارتباطش رو برقرار میکنیم. تو ظاهر آیه با آیه قبل اتصالی نیست، اما پیش آمدن این سوال در پرتو یا زیر سایه مباحث قبلیه. حالا اونو بعدم میرسیم، بذارید فعلا اتصالات رو بگم، اتصالات در اون سیاقی رو بحث کنیم، دل بعدی که انشاءالله میخواییم جمع‌بندی کنیم اشاره میکنم. خب پس یسالونا که عن الخمر و المیسر قل فیه ما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما. وجه این استفتاء و اتصالش رو به قبل روشن کردیم. دومی، و یسالونا که ماذا ينفقون قل العفو کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخره. اینجا یه سوالی دوباره براشون پیش میاد، من از جواب این سوال اتصال رو مطرح میکنم، بعد میرسم به اینکه این سوال چرا پیش میاد. جواب این سوال چیه وقتی اینا سوال میکنن ماذا ينفقون؟ خدا چی میفرماید؟ قل العفو، عفو را انفاق بکنید. عفو یعنی چی؟ گذشت، بخشش، گذشت، از گناه بقیه بگذرید، از تقصیر بقیه بگذرید، این معنی عفوه. خب اگر به این جواب نگاه کنید ببینید درست در مقابل همون نتیجه ایست که خمر و میسر میخواد تو جامعه ایجاد بکنه. خمر و میسر به تصریح قرآن ان یوقع بینکم العداوه و البغضا میخواد دشمنی درست بکنه. خدا در قرآن میفرماید خاصیت خمر و میسر اینه که شیطان به وسیله خمر و میسر، میگساری و قماربازی، میخواد بین شماها دشمنی، عداوت، کینه توزی را بیشتر بکنه. اتفاقا همین استفتاء دوم نشون میده که جهتی که این جهت بیشتر تو سوال قبلی مطرحه، یعنی مردم گویا دارن حس میکنن که آقا این اختلافات موجود تو جامعه ما مانع تمکین فرهنگ جهاد و قتال، عاملش هم چیه؟ عاملش هم خمر و میسره. توجه فرمودید؟ خب حالا راه حل چیه؟ راه حل غیر از اینکه خود خمر و میسر باید ترک بشود، راه حل ترویج و گسترش فرهنگ عفو تو جامعه است. آه این به اون باخته، ببخش دیگه، ولش کن، تموم کنید، دست از این فضای برد و باخت و دست از این فضای اختلافاتی که به خاطر میگساری و قماربازی ایجاد شده بکشید. چیزی بهتر از عفو برای انفاق کردن پیدا نمی کنید. گذشت که یک دلی ایجاد کند، همرنگی ایجاد کند، انس و الفت ایجاد کنه، اون جبهه امت مسلمان رو در مقابل کفار استحکام ببخشه. پس از رو جواب قل العفو ارتباط این سوال با سوال قبلی روشن میشه. حالا بیام به خود سوال برسم. چه شد که میگن ماذا ينفقون؟ میخوام بگم توی فرهنگ دینی یه علم اجمالی وجود داره، تو ارتکاز جامعه یه علم اجمالی وجود داره که اگر جایی یه آسیبی، یک اشتباهی را کسی انجام داد که آثار وضعی دارد، برای حل اون آثار وضعی راه چیه؟ انفاقه. لذا وقتی خدا در سوال قبلی، در جواب به سوال قبلی اینها که از خمر و میسر سوال کردن، میفرماید که منافعی داره، گناه کبیری داره، منافعی هم داره، ولی گناهش از منافعش بیشتره. همون که اسم و بغل منافع میاره نشون میده اونجا منظور از اسم چیه؟ همون آثار وضعی که داره میذاره، اون تبعات و آثار وضعی که داره ایجاد میکنه خیلی بدتر و بیشتر از اون مختصر منافعیه که میخواد برای شماها داشته باشه. بعد اینجا گویا جامعه به خود آمده که ما یک وضعیتی در بین ما حاکم جاری ساریه که آثار مخربی داره، داشته و داره، راه جبران چیه؟ چیکار بکنیم که این آسیب ها جبران بشود؟ سوالی که به ذهن جامعه میاد انفاقه. یعنی مثل در واقع یسالونک ماذا ينفقون رو من بخوام اصطلاحی معنی کنم، سوال میکنن چی بدن کفاره، کفارش چیه؟ حالا که افتادن تو این وادی، اونایی که افتادن یا میخوان بیان بیرون ازش، کفارش چیه که جبران اون آثار سوء بشود؟ خدا هم که میفرماید قل العفو، میخواد بگه من وضع کفاره معین نمی کنم که حالا بیان بگم مثلا برید فرض کنید یک برده آزاد کنید، یا برید مثلا 60 نفر اطعام بکنید، یا برید چند روز روزه بگیرید. نه، من میگم عفو، عفو را سر لوحه برنامه‌های اجتماعی خودتون قرار بدید، خود به خود اون وضعیت قبلی چی میشه؟ اصلاح میشه، یعنی میرید به سمت اصلاح و خروج از آسیب‌های فرهنگ شرابخوری و قماربازی. پس از جواب که قل العفوه با توجه به نتیجه‌ای که تو قرآن برای خمر و میسر مطرح شده اتصال معلوم میشه، وجه سوال معلوم میشه، بعد اون وقت متوجه میشیم که سوال اونها از مازا ینفقون هم یه سوال بی بدون سابقه ذهنی نبوده، بلکه یه سوال مسبوق به یه سابقه ای بوده که چجوری خروج بکنیم از این وضعیت، مازا ینفقون چی انفاق بکنن از این وضعیت خارج بشن. قل العفو. حالا در این که این آیه آیا آیه تحریم محسوب میشه یا تحریم محسوب نمیشه، اینجا بحثه. میشود با استناد به قل فیه ما اثم کبیر، چون اثم هرچند در مقابل منافع نظارت به آثار وضعی داره، ولی تعبیر اثم تو قرآن شما بری بررسی کنی گناه دیگه، گناه بزرگ. این یه لسانی در تحریمه. اگر پذیرفتیم که این یه لسانی در تحریمه، خود این آیه رو آیه تحریمی دونستیم، اون وقت دیگه نمیتونیم بگیم خدا در آیه بعدی میخواد با از بین بردن آثار وضعی به وسیله عفو یه مقدار مثلا خمر و میسر را چکار کنه، در مقابلش خنثاسازی بکنه. یعنی مثل این میمونه، من اینطور از فهمای شما برداشت کردم، یعنی گویا خدا الان نمیخواد تحریم کنه فعلا خمر و میسر را، میگه خمر و میسر حالا دارید دیگه چیکار کنیم، فقط نصیحت میکنم بدونید ضررش بیشتر از خیرشه، از منفعتشه. خب حالا چیکار کنیم خونسا بشه این ضرر بیشتر، بیاید عفو را تو جامعه ترویج بکنید که آثار خمر و میسر از بین بره، ولی خود خمر و میسر را نمیخواد خدا برطرف بکنه. نه نه نه، این صورت را من تایید نمی کنم. صورتی که به ذهن میاد از آیه تبادر میکنه و من برخلافش قرینه ای ندارم اینه، بله تا قبل از این سوال، تا قبل از این تحریم خمر و میسر بوده، حالا خدا با این آیه تحریم میکند، اما اون چه که تا به حال به وجود آمده یا حتی از این به بعد ممکنه کسانی مرتکب این حرام بالاخره بشوند دیگه، تا به حال بوده، از این به بعد هم ممکنه بعضی تخلف بکنه. پس یه راه حل نجات از آثار سو هم میخواد، چه آثار سویی که تا به حال به وجود آمده، چه آثار سویی که ممکنه پس از این با تخلف یک عده به وجود بیاد. اون چیست؟ اون عفوه. این صورت رو بیشتر مد نظر داریم. سوال اول که فرمودید کفاره نمیتونه باشه چون تا قبل از این تحریم نشده بود، که الان اینا سوال از کفاره بخوان بپرسن، قبح عقاب بلا بیان اقتضا میکنه که تازه از این به بعد که تحریم شد پای کفاره به میون بیاد و اینا سوال از کفاره بپرسن. از طرف دیگه هم سوال دومم اینه که قل العفو در بعضی جاها خوندیم که عفو یعنی مازاد اموال، مثلا مازاد اموالتون رو انفاق بکنید. خب اینا رو چجوری میتونیم با هم جمع کنیم؟ جواب سوال اول اینه به نظرم که کفاره در قبال آثار وضعی، آثار وضعی به هیچ عنوان تابع بیان نیست، یعنی شما بیان بکنی یا نکنی اثر وضعی رو داره. مثلا شراب قبل از تحریم هم مست میکرده، بعد تحریم هم مست میکنه. اینطوری نیستش که قبلا مست نمی‌کرد حالا دیگه مست می‌کنه. شراب اثر وضعی خود رو داره. قمار قبل تحریم هم برد و باخت بوده، بعدش هم همینه. اثر وضعی خودشو داره. لذا اینا که متوجه میشن که تو یه فرهنگی بودند که این فرهنگ آثاری بر جای گذاشته، اختلافات وضع امروزی جامعهشون رو دارن محصول فرهنگ اشتباه خودشون می‌بینن. آقا اگه اختلاف هست، درگیری هست، سر برد و باخت ها، سر میگساری ها، مشکلاتی تو جامعه به وجود آمده، باید اینو حل کنیم امروز. پس کفاره نه به معنی اصطلاحیش که من یه گناه کردم، نه، به معنی یک اقدام جبرانی برای اون آثار وضعی قبلی که تو ارتکاز عرفی متشرعه این اقدام جبرانی جنبه مالی داره. لذا سوال اونا اومده رو مازا ينفقون، یعنی با خودشون میگن اگر بیایم حالا خرج بکنیم مثلا در راه خدا، سر کیسه را شل بکنیم خرج کنیم، بالاخره اون آثار وضعی مثبتی دارد که اون آثار وضعی قبلی را تا حدی چه میکنه؟ از بین میبره. لذا اینا سوال میکنن مازا ينفقون. خدا این سوالشون رو تغییر نداده تا به ما بفهمونه سوال بجاست. خدا میتونه سوال رو تغییر بده، یسالونک مازا یفعلون، بعد قل العف، بگو عف. سوال رو عوض نکرده. مازا ينفقون یعنی سوال واقعا بجاست، حقش همینه که بری به این سمت که خلاصه جبران بکنی، از جیب خرج کنی، جبران بکنید این وقایعی که پیش اومده. اما تو جواب خدا گفته من چیزی تکلیف نمیکنم، من اونی که سرلوحه قرار میدم عفوه. حالا عفو یه جایی گذشت مالی میخواد، گذشت مالی باید بکنی، یه جایی گذشت اخلاقی میخواد، گذشت اخلاقی باید بکنی. بالاخره اقتضاء عفو هرچی هست، یعنی اونی که باید در دستور کار قرار بدید صلح و عفو و گذشت و آرامش و برگردوندن جامعه به همون یک دلیه. کسایی هم که به نظرم عفو و گفتن مازاد مال، به خاطر این بوده که تو ذهنشون فکر کردن حالا که سوال ينفقونه حتما باید جوابش مالی باشه، و حالا که هیچ حتمیت اینجوری ما نداریم. یعنی ما باید به قرآن اونجوری که هست نگاه کنیم، بعد پیاماشو استخراج بکنیم، متوجه نکته هاش بشیم. چرا اونا سوالشون مالی بوده؟ وجهش روشنه. چرا جواب خدا مالی نیست؟ وجهش روشنه. خب بعد دیگه چه لزومی داره عفو و از ظاهر خودش برگردونیم به یه معنای دوردستی که مثلا مازاد مالی رو براش من ندیدم، من واقعیتش ندیدم. آره اگرم شده مطمئن باشید دست اول نیست، یعنی باید برید تو اعماق بگردید. چون عفو یعنی گذشت، عافین عن الناس یعنی چی؟ گذشت کنندگان. عفو یعنی گذشت. در تمام ادعیه و بالاخره زیارات و نمیدونم مناجات ها و اینا کلمه پر استعمال تو لسان دین، اما تو اون معنای اصلی عفو که توی ادبیات دین میبینیم همون گذشته. بله؟ نمیخوایم مثلا، نیاز نداریم بریم. ببینید یه بار هست میخوام چشم پوشی از مال، میخوام بگم اصلا ما نیاز نداریم به این سمت بریم. اون کسی نیاز دارد به این سمت برود که متوجه نشد چرا اونا میگن مازا ينفقون، چرا خدا میگه عف. ما که رفتیم متدبری به قرآن نگاه کردیم، دیدیم نتیجه خمر و میسر عداوت و بغضائه، عفوم در نقطه مقابل عداوت و بغضائه. پس دیگه چه احتیاجی هست به این که عفو را گذشته از مال فقط معنی کنیم؟ بله یه جا گذشته از ماله، اونی که تو قمار برده الان میخواد خونه طرف رو از دستش از چنگش در بیاره، اموال طرف رو از چنگش در بیاره، خب با خودش میگه قمار اون موقعی که حرام نشده بود ما با هم قمار کردیم مثلا، حالا این خونت مال منه، خالی کن بده من. عفو چشم پوشی کن، اینجا میشه مالی. ممکنه یه جایی هم مالی نیست، طرف بر اثر میگساری و شرابخوری تو محل کارش، تو خونش، تو خیابون، با کسبه، با همسایه ها درگیره، دیگران هم با او درگیرن. عف ترک بکنید این وضعیت رو، دوری کنید، همه هم دیگر رو ببخشن، عف بکنن که این وضعیت زود تسکین پیدا بکنه. عف نقطه مقابل عداوت و بغضا. اتصال جواب یسالونک مازا ينفقون به بحث قبلی کاملا روشنه. فقط سوال اینه که چرا گفتن مازا ينفقون؟ میگم ارتکاز عرفی و متشرعه همینه. بله بله، که اونجا خدا طبقه اونجا توضیح اونام وجه داشت بوده. بله بله، یعنی اینو فهمیدن از دین که حل بسیاری از مسائل و معضلات در حوزه اجتماع با انفاقه، اینو فهمیدن. این سوالم من میگم اگر سوال به جا نبود خدا اصلاح میکرد سوالا رو. مثلا میفهمم یسالونک مازا ينفقون، بعد خدا میفرمود نگید مازا ننفقو، بگید مازا نفعلو. چرا میگید مازا؟ نه سوالم خوبه، یعنی خدا نمیخواد این جهت رو نفی بکنه. لذا تو دل عف معنی انفاق نهفته هست قطعا، یعنی عف رو به عنوان یکی از وجوه و شاخهای انفاق میبینه خدا. حالا یه جایی مالیه، یه جایی حیثیتیه، یه جایی یه جنبه های دیگه ممکنه پیدا بکنه. خب پس سوال دومم روشن، کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخره، که در بحث دور قبلی توضیحش رو دادیم. اما سوال سوم، و یسالونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر و ان تخالطوهم فاخوانکم والله یعلم المفسد من المصلح ولو شاء لأعنتكم ان الله عزیز حکیم. حالا فعلا همین آیه رو بگم. ببینید، معمولا بحث از یتاما تو یک برههایی تو فضای جامعه پررنگتر میشه. یکی از اون برهها برهه جنگ، یعنی وقتی تو جامعه جنگ در جریانه، قتال در جریانه، نتیجه قتال کشته شدن بسیاری از مجاهدان راه خداست. کشته میشن، بچه هاشون یتیم میشن. خب یتیم شدن مخصوص دوره قتال نیست، اما مسئله شدنش در فضای فرهنگ قتال روشنتر و واضحتره. مسئله میشه، سوال میشه، حالا اینو چیکارش بکنیم؟ چرا اینجا اومده اول این نیومده؟ خب اول مانع داشت. جامعه ای که مشغول خمر و میسره، مشغول میگساری و قماربازیه برای تسکین آلام جنگ یا برای مثلا فرض کنید هر چیزی دیگری، اون یک وجهش بود. مثلا گرفتارش در نقطه مقابل فرهنگ جهاد، گرفتار این مسائله، گویا هنوز این جامعه ذهنش آماده توجه به مسئله ایتام اصلا نیست. یعنی تازه اینجاست که اینا متوجه مسئولیت خود شدن. ببینید، من یه اصلی رو در جلسه قبلی گفتم، تو این جلسه باید اینو تأکید بیشتر بکنیم و دو سه لایه بهش بدیم. ما یسالونا که مازا ينفقون رو در بحث مقاوم سازی تو سیاق قبل چجوری دیدیم؟ گفتیم مثلا جامعه فکر کرده رسیده به این که راه حل چیه؟ انفاق. پشتوانه بحثمون چی بود؟ گفتیم باید بحثای قرآن رو یه بخشش رو ذهنی دید، اتصالات را، ارتباطات را، یه بخشی رو عینی تحققی تو متن واقع. اگر ما ذهنی نگاه بکنیم، یسالونک عن الیتاما هیچ اتصالی به یسالونک عن الخمر والمیسر و یسالونک ماذا ينفقون نداره. البته به ينفقون میشه یه ربطی داد، ولی چون ينفقون رو ما خودمون در قبال خمر و میسر دیدیم، ذیل خمر و میسر دیدیم یه طورایی، این به بحث خمر و میسر ربط مستقیم مفهومی نداره. بله، با توجه به جوابش که افهم هست دیگه به اون اتصال پیدا نمیکنه. خب حالا اتصال مفهومی ندارد، پس یعنی اتصال ندارد؟ میگیم نه، اینطوری نیست. نگاه کنید، خدا میخواد فرهنگ قتال رو تثبیت بکنه، برسونه به جهاد. آقا هر کی جهاد میکنه من قبول دارم، هر کی جهاد میکنه به مغفرت الهی میرسه، به رحمت پروردگار میرسه. فرهنگ جهاد میخوایم تثبیت بشه، فرهنگ خمر و میسر باید جمع بشه. یک، این سلبیه، این باید جمع بشه. خمر و میسر بی مسئولیتی میاره، خمر و میسر اختلاف افکنی داره، خمر و میسر با فرهنگ جهاد فی سبیل الله نمیخونه. حالا جامعه آمده برای برچیدن فرهنگ خمر و میسر، مثل اینکه تازه چشمش باز شده به یتاما. حالا سوال میکنه، میگه یتاما چی؟ تکلیف ما با یتاما چیه؟ الان رفتیم تو وادی قتال، میبینیم که این همه مثلا شهدای راه خدا داشتیم، کسانی بودن که از دنیا رفتن در راه قتال فی سبیل الله، بچه‌هاشون موندن، چیکار کنیم؟ یسالونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر، مصلحت اونها رو در نظر بگیرید، اصلاح امر اونها بهترین کاری است که میتونید بکنید. یعنی فقط دورادور اصلاح امر بکنیم، مخالطه نداشته باشیم، راه بازه. و ان تخالطوهم فاخوانکم، اگر با اونا مخالطه داشته باشید داداشاتونن. مخالطه یعنی چی؟ مخالطه با ایتام یعنی ازدواج با مادرانشون. اگه شما با مادران ایتام ازدواج کردید میشه مخالطه با ایتام. اون وقت این ایتام میشن چی؟ میشن اخوانکم. چطور میشه آدم با مادر یتیمی ازدواج بکند، این یتیم بشود اخوان؟ چرا اینجا نمیگه این پسرتون میشه؟ چون سوره احزاب فرموده، سوره احزاب میگه پسر خانده، پسر که نیست. سوره احزاب خدا میفرماید که ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله و ان لم تعلموا آبائهم فاخوانکم فی الدین. یعنی پسر خانده را هم در سوره احزاب میگه چی؟ اخوانکم فی الدین. یعنی اون حق برادر دینی رو باید دربارش رعایت بکنی، نباید حس کنی ولایت پدرانه بر او داری و او هم تحت ولایت پدرانه تو هست به شکل کامل و تمام احکام پدری را بخوای اینجا چه کنی؟ بار کنی. نه، احکام پدری همه بار نمیشه. مثلا در حوزه ارث احکام بار نمیشه، در حوزه ازدواج با مطلقه او در آینده یا ازدواج با بیوه او در آینده این احکام بار نمیشه. پسر کسی است که از صلب انسان باشه، این برادر دینی توست، اما بله یه مخالطه ای صورت گرفته، اون شأن برادری رو درباره اونا رعایت کنید. این مخالطه یه مقدار بار در واقع شرعی رعایت مصلحت ایتام رو سبک میکنه. رعایت مصلحت ایتام خب کار دقیقیه، یعنی باید طرف خیلی مراقب باشه که اموالشون این برونور نشه، کم و زیاد نشه، مصلحتشون رعایت بشه. وقتی مخالطه اتفاق میفته یه مقدار مسئله تسهیل میشه، یعنی خداوند میاد میفرماید که نمیخوام به سختی شما رو بندازم، ولو شاء الله لعنتکم، اگه خواسته بودم اینجا میتونستم شما را به سختی بندازم، یه دقتهای خاص را اینجا حاکم کنم، لکن دیگه خدا یه مقدار اینجا تخفیف میده. یعنی نه اینکه بتونی فساد ایجاد کنی ها، ولی دیگه اون که حالا ای وای رفتم تو خونش، تو این خونه سهم این یتیم بود، من پامو گذاشتم اون تو، خب این یتیم اونجا داره زندگی میکنه، خب تو هم رفتی تو خونش سرکشی کردی، هواش داشتی، مراقبش بودی، این مسئله ای نداره. یا مثلا من رفتم سر سفره نشستم، یه غذای آوردن با هم خوردیم، چایی دادن با هم خوردیم، همش بگم این مال یتیمه، این مال یتیمه، من اینجا پامو نمیذارم، این شکلی نیست دیگه، مخالطه اتفاق افتاده. ان تخالطوهم فاخوانكم في الدين والله يعلم المفسد من المصلح، خدا میفهمه و میدونه که کی داره فساد ایجاد، کی سوء استفاده داره میکنه، حالا که دیگه مخالطه شد بخور بخور را انداخته، و کی واقعا مصلحت او را داره در نظر میگیره. آقا من مصلحت او را در نظر میگیرم، میرم خونشون باهاش هم سفره میشم، چایشو میخورم، یه روزم اونو دعوت میکنم میاد، برای مصلحت اوست. بعد میفهمد که اگه خدا میخواست شما رو به رنج مینداخت و اینا کار ندارم. اتصال 220 را به قبل، پس توضیح ما اینه، این یک سوال دیگر است، استفتاء دیگر است، ذیل بحث قتال شکل میگیره. چرا بعد از خمر و میسر؟ چون یکی از وجوه مسئولیت پذیری جامعه است که شرطش برطرف شدن موانع مسئولیت پذیریه. موانع مسئولیت پذیری فرهنگ خمر و میسره که با فرهنگ جهاد جور در نمیاد. وقتی این مانع برطرف شد، تازه مجاهدان راه خدا به فکر انجام وظیفه های خودشون هم در راه خدا هستن. یکیش مقوله ایتامه، که نگیم یکیش، یکی از مهمترین هاش، یکی از مهمترین تبعات مسئله قتال فی سبیل الله این شکلگیری ایتامی است که در جامعه اسلامی آمارشون بالا میره و باید مراقب اونها بود و باید هوای اونها را داشت و امثال اینها. که حالا بگذاریم از اینکه راه حل قرآن چیه و چجوری باید به این مسئله پرداخت، این قابل بررسی. ابتدای این آیه مربوط به آیه قبلی بود. بله، مربوط به بحث یسالونا که مازا ينفقون بود، کذالک یبین الله لکم الآیات بود، به اون مسئله. نه، اخوان غلبه است. اخوان که میفرماید، نه اینکه اگه دختر بود اونم برادر آدم میشه، نه، دختر بودم میشه خواهر دینی انسان، ولیکن از باب غلبه. کلن توی فرهنگ قرآن جایی که میخواد یک حکم بگه مرد و زن توش قاطیان، غلبه با چیه؟ مذکره. آره. حالا اینجا فعلا دغدغم اینه، من طرح درسمو بگم. الان دور اجمالی اثبات اتصاله، همین الان که اتصال تو آیه 221 تمام شد، برمیگردیم یه بار دیگه این آیات رو با دقت بالاتر میخونیم برای جنبندی، برای جنبندی سیاق. اونجا به بحث‌های معرفتی و یا بحث‌هایی که مثلا ربط به اتصال نداره میرسیم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولا اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولا اعجبكم اولئک يدعون الى النار والله يدعو الى الجنه الى الجنه والمغفره باذنه ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون. از چند جهت بحث نکاح به فضای کنونی متصل و مرتبط. یکی از جهاتش مسئله مخالطه ای است که در آیه قبل مطرح شد، ان تخالطوهم فاخوانکم فی الدین، اگر با اونها مخالطه بکنید اونها برادران دینی شما هستن. گفتیم مخالطه کردن یعنی ازدواج با مادران این ایتام. خب برای این مطلب شاهد داریم؟ بله شاهد داریم. سوره مبارکه نساء، شما سوره نساء رو ببینید، اونجایی که این خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع، اگر ترسیدید که نتونید قسط و عدل را درباره ایتام رعایت بکنید میتونید به عنوان ازدواج دوم یا سوم یا چهارم با مادران این ایتام ازدواج بکنید. تا چهار بار ازدواج رو خدا تجویز کرده که میتونید شما برای حمایت از این ایتام این ازدواج رو داشته باشید. پس همون آیات سوره نساء، آیات اول سوره نساء شاهدی است بر این که مسئله ایتام که اقتضائش مخالطه هست برای حمایت از ایتام، ازدواج با مادران اونها به عنوان یک راه حل پیشنهادی مطرحه، این پای نکاح را میکشه وسط. حالا که پای نکاح کشیده شد وسط، اینجا خدا داره یه قیدی میذاره، میگه گفتم مخالطه، اما نه اینکه دیگه اگه مادر این یتیم مشرک هم بود ازدواج کنی ها، نه. چرا اینجا پای مشرک یه دفعه اومد وسط؟ ببین هنوز فضای جامعه، یعنی فضای سخن اون روز رو دارم میگم، حالا ممکنه دو مرتبه این فضا در یه زمانی بازیابی بشه، هنوز فضا کاملا پاستوریزه مشرک و مؤمن از هم جدا نیستن. ممکنه بعضی ها پدر مؤمن بوده مادر نه، برعکس. یه چیزم گوشه ذهنم میاد، اونو خیلی با پررنگ و پرسرصدا نمیگمش، اما آروم کنار ذهنتون اینم بنویسید که آقا یه وقتایی بالاخره این ایتامی که قرار حمایت بشن، مثلا مثال عرض میکنم، یه منطقه فتح شده، یه منطقه گرفته شده، بالاخره اون جبهه مقابل هم کشته دادن، اونا هم بچه دارن. اینطور نیستش که همیشه فقط حمایت از ایتام این جبهه است. خب اونا فتح کردید شما، حالا بالاخره اسلام اینجا رو فتح کرد، فتوحاته، خب اینا هم ایتام دارن، اینا مادر دارن، خب اینجا چیه تکلیف، برنامه چیه؟ میخواد بگه آقا حالا که پای حمایت از ایتام باز شده به بحث ما، حمایت از ایتام مسئله مخالطه و ازدواج با مادران اونها را پیش کشیده، حواستون باشه به بهانه ازدواج با مادران ایتام دو مرتبه مرزهای شرک و ایمان قاطی نشه ها. ما برنامون این نیست بگیم حالا میخوایم حمایت از ایتام بکنیم دیگه ازدواج با مادرانشون، میخواد مشرک باشن، میخواد مؤمن باشن، نه اینطوری نیست. باید رعایت بکنید ولا تنکح المشرکات حتی یؤمنن، صبر کنید ایمان اگر آوردن اشکال نداره، میتونید با اونا نکاح بکنید. حالا این یه وجه از ارتباط بحث نکاح با مقوله ایتام است. یه وجه دیگه هم استقلالن اصلا آقا بحث ایتام هم نباشه، یکی از تبعات جنگ بالاخره فتوحات و اسیر گرفتن ها و امثال این هاست، لذا یه مقوله‌ای مطرح میشه، حالا ما اومدیم اینجا رو مثلا فتح کردیم، مردانشون کشته شدن، بعضیا زنانشون کشته شدن، آیا این مخالطه، این ازدواج با اینها جایزه؟ چجوریه؟ حتی یؤمنن، این تعبیر حتی یؤمنن نشون میده که یعنی میشه انتظار کشید که اینا ایمان بیاورند، تا ایمان نیاورده مجاز نیست، اگر ایمان آورد مجاز میشه، یعنی در صورت ایمان آوردن اینا رو میشه تو متن جامعه اسلامی واردشون کرد. بعد اینجا لذا بحث عمه هم میاد وسط، عبدم میاد وسط، هرچند خدا از این ورش میگه، میگه عمه مؤمنه بهتر از اون مشرک حره، در حالی که در واقع اگر اون حر، اون مشرک حر، اینو میخوام بگم، اون مشرک حر اگر تو جنگ اسیر شد، اگر آمد ایمان آورد، جایگاهش تو جامعه اسلامی میشه چی؟ میشه عبد، میشه عمه. یعنی عبد و عمه اون اسرایی هستند که تو جنگ با کفار به اسارت در میان و اسلام میارن، ایمان میارن. خدا میگه اونی که ارزش داره و به اینا ارزش میده ایمانشونه. مقوله عبد و عمه یا حر تعیین ارزش برای آدما نمیکنه. شما ترجیح ندید که با مشرک حر ازدواج کنید، بذارید ایمان بیاره. عبد مؤمن بهتر از مشرک حره، عمه مؤمنه بهتر از مشرکه حره است. یعنی بیاید به این سمت اینا سوق داده بشن. چرا خدای دنبال چی هستی؟ کلن فضای شرک فضای دعوت به سمت جهنمه، فضای توحید فضای دعوت به سمت بهشته. اینا با هم جور در نمیاد. ما نمیخوایم از این فضای جنگ برگردیم دو مرتبه بیفتیم تو دام اون ارتباطات مشرکان و مؤمنانی که عملا فضای نار و جنت را از هم چه میکنه؟ با هم دیگه چیکار میکنه؟ قاطی میکنه و تناقض و تضاد ایجاد میکنه. پس من دو تا نکته گفتم در اتصال این آیه به قبل. یک نکته این است که بحث نکاح پیش کشیده شده به مناسبت بحث مخالطه، به خاطر بحث مخالطه و ذیل اون تعریف میشه. نکته دوم این است که بحث بفرمایید بحث نکاح پیش کشیده شده به خاطر اسرای جنگی. یعنی این مسئله نکاح هم، اما از این که براش یسالونک جدایی خدا بیان نکرده و ذیل یسالونک ایتام این رو آورده نشون میده وجه اصلی چیه؟ وجه اصلی همون مخالطه است، مخالطه با مادران ایتامه، اونه که این بحث رو پیش کشیده. سوال اینه با توجه به این که علاوه بر لا تنکه المشرکات دستور و لا تنکه المشرکین هم داریم، یعنی گویا به زنان هم میگه با مردان مشرک ازدواج نکنید، آیا این تعبیر اون جنبه استقلالی بودن بحث نکاح را که ناظر به اسرا هست؟ بذار من قبل از اینکه سوال شما را تقریر کنم، چون تقریر سوالتون که برام سخت شد، قبل از اینکه بخوام اونو تقریر بکنم یه تذکر بدم. با اون تذکر بخشی از مشکل حل میشه. توی قرآن کریم، نه اینجا، در موارد متعددی برای اینکه بحث کامل بشه خدا طرف دومم ذکر میکنه. یعنی اینطوری نیستش که همه جا دو طرف که ذکر میشه مسئله هر دو طرفه. یه شاهد میارم، سوره ممتحنه یادتونه؟ بحث مهاجرات رو یادتونه؟ تو بحث مهاجرات چی بود؟ اگه مهاجرات میان سراغ شما اونا رو بپذیرید، امتحان کنید، اگر دیدید مؤمنن قبولشون کنید، به سمت کفار برشون نگردونید، بعد مهریه ای را که کفار بابت این زنانشون خرج کردن به کفار بدهید تا بتونید با زنانشون هم ازدواج بکنید. اون ازدواج فسخ شده است، ولی ما راضی نمیشیم اون کافر پولی که خرج کرده الکی از جیبش بره. زن گرفته بالاخره پول خرج کرده، پولونش بدید بره. خب این یه طرف مسئله همین بود دیگه، مؤمنات مهاجرات مسئله همین بود. اما همونجا خدا گفت برعکسش هم صادقه. حالا اگر از این ور مثلا فرض کنید از زنان شما کسی اون ور رفت، لا تمسکو بعصم الکوافر، و بعدش هم شما هم برید مسئلت کنید، واسالوا ما انفقتم ولیسالوا ما انفقوا، شما هم برید اون چه که انفاق کردید مسئلت کنید از اونا. حالا یکی ممکنه اینجا برگرده بگه خب خدا اونا که نمیدن که. میگه باشه، حکم اینه، بدن ندن حکم اینه، میتونید بعدن تقاص کنید ازشون به جوری بگیرید. خب تکمیل پازله، یعنی این حکم یه طرف دوم هم دارد. اونی که اینجا بحث اصلیه لا تنکه المشرکات، به خاطر اینکه از این ور صادقه، الان میخوان مثلا از ایتام حمایت کنن، مادران اونا مطرحن، اما بحث فقط اینجاست. لا تنکه او فقط اینجا برای مردان حرامه با زنان مشرک ازدواج کنن، میگه نه عکسش هم صادقه. اون عکسش هم صادقه مکمل بحثه به وجهی، بله ها، اونو میشه توش خدشه کرد، تو این حرفم میشه خدشه کرد، اما اگه مقدم میشد به وجهی اونو مقدم کرد. اما به هر حال یه چیز روشنه، تو فضای مخالطه ازدواج با زنانی که مادر ایتامن مطرحه، نه با پدری که یتیم دارد. مادر که تو جنگ معمولا کشته نشده، پدر کشته شده، مادره مونده با بچه ها، دقت میکنید؟ اون تیکه دوم مکمل بحثه، البته مورد هم داره. اگر اون وجهی رو که بنده عرض کردم، یعنی بحث اسرا را شما در نظر بگیرید، یعنی اون جنبه استقلالی شو، اگه شما در نظر بگیرید تو اسرا هم اسیر زن پیدا میشه هم اسیر مرد پیدا میشه. خب هر دوتاشون رو صبر کنید ایمان بیارن، اگه ایمان آوردن بشن عبد و عمه باشون ازدواج هم میتونید بکنید، مسئله ای نداره. اما اگه ایمان نیاوردن مشرک موندن چی؟ نخیر، ما مجاز نمیدونیم که با مشرک ازدواج بشه. حالا مشرک رو چیکار میکنن؟ اسیر مشرک را، اسیری که ایمان نیاره، یا نگهش میدارن انقدر تا ایمان بیاره، یا بنا به دلایلی دستور میدن که اعدام میشه. اون دیگه بحث جداگانه ای داره. اگر کسی نخواد بعد از اینکه اسلام غلبه کرد و به اسارت در اومد، فرصت بهش میدن مطالعه میکنه، بررسی میکنه، به اندازه‌ای که حکومت اسلامی صلاح بدون مجال میده که ایمان بیاره. ایمان آورد، به عنوان نیروی کاری مسلمان تو جامعه به کارگیری میشه که میشه عبد و عمه. ازدواج با او هم جایزه. حالا این یه بحثیه. حالا یه وقتی من دوست دارم راجع به حوزه در واقع تز اسلام در حوزه بردهداری مطالبی رو در یک جلسه مستقلا مطرح کنیم. اینجا فقط به اجمال تو پرانتز عرض میکنم، گوشه ذهن هممون باشه. مترقی ترین و متعالی ترین قانون مواجهه با اسرای جنگی قانون اسلامه. مترقی ترین و متعالی ترین، با جرأت عرض میکنه. الان در دنیا وقتی جنگی بین دو کشور در میگیره، اسرای جنگی یا کشته میشن یا تو زندان‌ها دپو میشن و عمرشون رو بعد تو زندان‌ها سپری کنن، تو اردوگاه‌های جنگی و تو زندان‌ها سپری بکنن، و یا مثلا ازشون بیگاری کشیده میشه. مواردی داریم مثلا ده هزار نفر بیگاری‌های چند ده هزار نفری، چند صد هزار نفری، حتی تو مواردی در جنگ جهانی دوم بیگاری تا بمیرن اصلا تهش بدون رعایت حقوق انسانیشون. اسلام با اسیر جنگی در جنگ حربی، جنگ با کفار، نه جنگ داخلی اسلامی که پیش بیاد بین اقوام، نه اون بحثش جداست، در جنگ حربی با کفار میگه اسیر گرفتید. اولا به سادگی حق اسیر گرفتن نمیده، یعنی باید بجنگی. اما اونجایی که غلبه کردی دیگه بقیه رو نمیخوایم الکی بکشیم، غلبه کردیم اسیر گرفتیم، حالا اسیر رو چیکار کنیم؟ میگه بهش اسلام رو عرضه کن، اسلام رو بهش عرضه کن، مطالعه کنه، بررسی کنه، ببینه که اسلام بیاره نیاره. اگر اسلام آوردند میتونن به عنوان نیروهای کاری با تعریف حقوقی، آقا حقوق انسانیشون محفوظ، احترامشون محفوظ، تغذیه کافی، پوشش مناسب، حق دشنام نداری، حق زدن نداری، با تعریف ضوابطی به عنوان در واقع نیروهای کاری تو جامعه اسلامی مشغول میشن. و خب چون نیروی کاری هن، خرید و فروش هم میشن. البته از اون برم تعریف میکنه، میگه خب این توی فرایندی اینجوری آزادسازی میشن. آقا روزه خوردی؟ برده آزاد کن. نمیدونم پلان کار انجام دادی؟ برده آزاد کن. یعنی فرایند آزادسازی اینها، ازدواج با اونها، ایجاد امکان ازدواج برای اونها، اینا رو همه رو دنبال میکنه. یعنی اینا تو زندان دپو نمیشن، به بیگاری هم کشیده نمیشن، اینا میان تزریق به متن جامعه میشن برای فعالیت، برای زندگی مشترک توی فرایند خاصی تا برسن به آزادی. اونایشون هم که اسلام نیارن، اینا نگهداری میشن در صورت صلاح دید برای معاوضه، یا اصلا ممکنه در مواقعی منت گذاشته بشه، عفو بشن، برگردن، برگردونده بشن، یا در مواردی به خاطر وضعیت حاکم بر جبهه اعدام بشن. ممکنه مواردی هم حکم به اعدام داده بشه. میخوام بگم اون طرز برخورده با اسرا من ندیدم اقلا تو قوانین جاری، چه نوشته شده چه در حال اجرا، که یه چیزی کاملتر و مترقیتر از اون چه که اسلام داره انجام میده. این غیر از اون بحث بردهداری است که شما مثلا کشورهای انسانهای مستکبر میرفتن یه وقت یه جایی به یک کشور مستضعفی حمله میکردن، مردم از دم تیغ میگذروندن و قویترها را، جوانترها را، اونا را به بردگی میگرفتن. بدون هیچ دلیلی بی حق به ناحق و اینا رو می آوردن به عنوان نیروی قابل خرید و فروش تو کشورهای خودشون خرید و فروش میکردن. کاملا مسئلهش متفاوته. این تو پرانتز هم بسته. توسعه قدرت بله کشورگشاییه بله. نه این مطلب بیشتر ناظر به اینه که چون در قرآن بحث عبد و عمه مطرح میشه، بعضیا خیلی عجولانه و بدون اینکه بفهمن بحث عبد و عمه کجای اسلامه و مبانیش چیه، اهدافش چیه، قوانینش چیه، فوری اسلام رو متهم میکنن به بردهداری و همون ذهنیتی رو از بردهداری دارن که در دنیا جاری بوده و یا هست، که به استضعاف کشیدن آدمها برای ظلم به اونها و استفاده به عنوان نیروی کاری از اونها در شرایط بیگاری و غیره، در حالی که اصلا مسئله اسلام این نیست. تا کسی به جنگ حربی با اسلام نیامده باشد، یعنی در با اسلام رو در رو نشده باشد برای کوبیدن و از بین بردن اسلام، و تو جنگ با اسلام اسیر نشده باشد، این اصلا چیزی بر او صدق نمی کنه. این وقتی در جنگ با اسلام اسیر شد، به جای اینکه عمرش رو اسلام بگه برو در زندان‌ها گوشه زندان‌ها تلف کن یا همینطوری کش او رو بکشه بدون پرسش از اینکه بالاخره حقوق انسانی او چیه، نه، او رو میاد در یه فرایندی تو متن جامعه به کار گیره. حالا نمیخوام رو این بحث کنیم، اینو ولش کنیم فعلا. الان اتصال ثابت آقا، لاتنک المشرکات، چه به بیان ذیل بحث ایتام، چه به بیان مستقل اسرای جنگی باشه. اما دیگه آیه بعدی که یسالون و یسالونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء، درسته این آیه مناسبتی با بحث نکاح میتونه داشته باشه، اما دیگه این آیه مقدمه ای میشه برای سلسله مباحث مربوط به حوزه خانواده. بحث محیض، بحث ایلاء، بحث طلاق، بحث عده طلاق، عده وفات، بحث هدایایی که باید به زنان مطلقه یا زنان بیوه از ارث در نظر گرفت، و بعدش هم دیگه منتقل میشه دو مرتبه به ادامه بحث قتال. یعنی این آیه درسته یسالونک است، ولی ببینید اگر بخوایم اینو ببریم ذیل بحث کتب علیکم القتال، دیگه باید تا تهو بریم، یعنی تا خود پایان بحثای طلاق و عده و غیره که چند صفحه بحثه، همش دیگه ذیل این قرار میگیرن. لذا ما فکر میکنیم آیه یسالونک عن المحیض دیگه خود این سوال از تبعات بحث قتال محسوب بگید نمیشه، که حالا که مثلا در جامعه قتال انجام شده یه سوال هم پیش اومده که مثلا حکم محیض چیه، نه ربطی دیگه به اون نداره، بلکه سرآغاز یه سلسله مباحث مربوط به خانواده است که بله کلیت این مباحث مربوط به خانواده تو دل بحث قتال قرار داره و ما به این میرسیم، اینو ثابتش میکنیم. اما اینجا اتصال مفهومی یا اتصال غرضی به شکل مستقیم بحث محیض به بحث قتال داشته باشه، نه تایید نمیکنه. یسالونک های اول آیه ها اگر واو عطف نداشته باشه حکایت از اشد اتصال یا اشد انفصال میکنه. یسالونک های وسط آیه ها حتما واو عطف دارن، و یسالونک مازا ینفقون و یسالونک عن الیتاما، درسته؟ اون نداره؟ اینو یه بار دیگه بعد بررسی کنم. یه چیزی اینو بررسی کردم به یه حکمی رسیدم دربارش، الان حالا ذهن خب اون اول آیه نداشته، پس همین، چون من یه بررسی اینجوری کردم. ببینید یسالونک اگه اول آیه اومده باشه، عطف داشتنش یا نداشتنش میتونه حکایت کنه از اشد اتصال اشد انفصال. یسالونکی وسط آیه ها اما حتما عطف دارن، یعنی باید به اون بحث قبلیشون عطف شده باشند، یه چون این چیزی توش داره. حالا بذارید من یه بررسی کامل تری میکنم انشاءالله خدمتتون عرض میکنم. خب با این توضیحات خواستیم با یک بیانی بگیم از 216 تا 221 یه سیاق، یه توجه پایانی میدم که ذهنیت‌های دوستان سر و سامون پیدا بکنه. 216 تا 218 که بحث قتال بود، ذیل بحث قتال سه تا یسالونک را ما تو قتال دیدیم، یعنی خواستیم تو سیاق قتال ببینیمش. هر ستاش مربوط میشد به خود بحث قتال، یکیش خمر و میسر بود، یکیش یه سوال ذیل خمر و میسر بود که بازم به بحث قتال مربوط میشد به شکل مستقیم، یکیش یتاما بود. یسالونکه چهارمی داشتیم که چون ارتباط مستقیمی به بحث قتال پیدا نمیکنه، خیلی ارتباطش دوردست میشه، یعنی دیگه میره تو سلسله بحثای خانواده. بعدش هم میبینیم دیگه همون از اون جنس بحثا ادامه داره، محیض و ایلا و طلاق و عده و عده وفات و هدایای زنان مطلقه و زنان بیوه از ارث، و تا دوباره برسیم به بحث قتال. لذا دیگه از اینجا حکم به جدایی سیاق کردیم از آیه 216 تا 221. حالا جمع بندی، یه صلوات ختم کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. صدر این آیات بحث قتال، ایجاب قتال. کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تكرهوا شيئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شيئا و هو شر لکم والله يعلم و انتم لا تعلمون. قتال با اینکه بر شما سخت ناخوشاینده، واجبه. خیر شما در قتال هرچند خوشایندتون نباشه. جامعه اسلامی اگر قتال را از لوح وظایف خودش پاک بکنه، یعنی سازش جانشین قتال بشه، پذیرش همزیستی مسالمت‌آمیز با مستکبران را جانشین بحث قتال بخواد بکنه، این یکی از اصول و ارکان خودش را از دست میده. طبق آیات قبلی که خوندیم، مثلا فلسفه دین ایجاد عدالت جهانیه، دین آمده عدالت را در ابعاد جهانی پیاده کنه. خب کسانی که حاضر به تمکین دین نیستن، همونایین که نمیخوان عدالت را در ابعاد جهانی بپذیرن، نمیخوان تمکین کنن. اونا کسانی هن که نونشون از تو اختلاف طبقاتی در میاد، نونشون از درجه یک و دو و سه کردن آدم ها در میاد، از آقایی و اربابی خودشون و نوکری و بردگی بقیه در میاد. اونا هستن که دین را قبول نمی کنن به عنوان نسخه برقراری عدالت جهانی. لذا سازش با اونها نقض فلسفه دینه، کنار آمدن با دستگاه استکبار نقض فلسفه دینه، اصلا با دینداری نمی خونه. لذا کتب علیکم القتال، واجب شد بر شما قتال، هرچند خوشتون نمیاد، هرچند براتون سخته. قرار نیست هرچی که سخته شر شما باشه، سخته ولی خیرتونه. خیر و شر واقعی شما را خدا میدونه، همش علمش پیش شما نیست. چه اینکه برعکس، ممکنه چیزی را شما خوشتون میاد، از سازش و صلح به خیال خودتون با دستگاه استکبار جهانی خوشتون میاد، ولی شر برای شماست، ضرر برای شماست. منابع شما را غارت میکنن، منافع شما را به چالش میکشن، از شما بردگانی برای خودشون درست میکنن، نوکرانی برای خودشون درست میکنن، و روزی هم که تو کشورتون دیگه منبعی نداشته باشید که اونا غارتش بکنن، شما را دیگه به چیزی نمیخرن، لهتون میکنن. این سوء استفاده است برای دوشیدنه، همین گاو شیرده بشید برای اونا، اونا دنبال همینه. کتب علیکم القتال و هو کره لکم، روشن. بعد میفرماید آقا تا کجا؟ این یه اسئلونه که عن شهر الحرام، میخواد غایت ایجاب قتال رو بفهمونه، بگه این قتالی که ما میگیم واجبه تا کجا واجبه؟ تا جایی که من خدا که خودم واضع حرمت قتال در ماهای حرامم، خودم راضی به قتال تو ماهای حرام نیستم، اصلا ماه حرام را درست کردم که توش قتال نشه، من خدا میگم تو ماه حرامم لازم شد قتال بکنید، با اینا قتال بکنید. با چه بیانی؟ یسالونک عن شهر الحرام قتال فیه. ببینید قبلا بحث یسالونک عن الاهل قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بان تعتل بيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتل بيوت من ابوابها، اون یه مقدمه ای بود برای بحث قتالی که میخواست اونجا در واقع رفع مانع کنه برای تحقق چی؟ حج. اونجا دغدغه فقط حج بود، هنوز وارد بحث قتال به بیان استقلالی نشده بود. به مناسبت ورود به حج و اینکه حج مانع داشت، خدای پای قتال رو وسط کشیده بود، و الا اونجا بحث اصلیمون قتال نبود. لذا ما اونجا گفتیم ابهام زدائی از وجوب قتال برای تحقق حج، دنبال حجیم، میخواییم بگیم اون باید بشه. اینجا بحث اصلی کتبه است، قتال واجب شده. ای بسا نزول این آیات قبل از اون آیات باشه، من راجع به این اظهار نظر نمیخوام بکنم. الان وجوب قتاله، اگر اینجا داره در یک آیه دو مرتبه بازیابی میکنه بحث شهر حرام را، اینجا به چه مناسبت؟ به مناسبت نشون دادن جدیت خدا و قاطعیت خدا در اجرای حکم قتال حتی تو ماهای حرام. پس مناسبت طرح بحث فرق میکنه، همون بحثه، یه خلاصه ای از همون بحثی است که اونجا توی یک صفحه ای خوندیم، ولی مناسبت طرحش فرق میکنه. میفرماید که سوال میکنن از ماه حرام قتال تو این ماه، قل قتال فیه کبیر، بگو قتال گناه بزرگیه تو این ماه، و صد عن سبیل الله، قتال گناهه، صد عن سبیل الله گناه نیست، راه خانه خدا را میبندن و مانع رسیدن شماها به خونه خدا میشن، این گناه نیست. کفرم بهی، کفر به خدا گناه نیست، قتال گناهه، کفر به مسجد الحرام که خانه خداست، اونجا را کردی جایگاهی برای مانور دنیاگرایی خودت و بتکده خودت، این گناه نیست. و اخراج و اهلهی منه، اونایی که واقعا اهل مسجد الحرامند، یعنی مسلمون ها و موحدان، موحدان را از مسجد الحرام که کانون توحیده، کانون زندگی موحدانه، اخراج کردید، این گناه نیست. اینا اکبر و اندالله، اینا از قتال توی این ماه گناهش بزرگتر نزد خدا. درسته اون کبیره، این اکبره. پس اینجا دیگه اون کبیر ذیل این اکبر مجاز میشه. وقتی یه گناه بزرگتری داره اتفاق میفته، دیگه اون گناه نیست برای شما که جلوی این گناه بزرگتر رو بخوای بگیری. والفتنتو، به یک بیان کلی، والفتنتو اکبر من القتل. تو ماه حرام قتل حرام است، بیشتر از قتل فتنه حرام است. حالا فتنه چیه؟ فتنه همین صد دون عن سبیل الله، کفر بهی و المسجد الحرام، اخراج اهله من، اینا میشه فتنه. فتنه از خود قتل گناهش بالاتره. خب اینا کیان؟ اینایی که ما داریم مجوز میدیم باشون قتال کنید حتی تو ماه حرام، اینا کسانی هن که ولا یزالونه یا قاتلونکم. اینا شاید الان ماه حرام بهانه کنن که شماها دست از قتال بکشید، ولی خودشون هیچ جوره دست از قتال نمی کشن. الان هم اگه شما بخوای بری با شما قتال میکنه. لا یزالونه یقاتلونکم، اینا کلن در مقام مقاتله با شما، مقامشون، مبانیشون، مکتبشون، استراتژیشون قتاله با شماست. دنبال چی هن؟ حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. اینا غایت و هدف خود را این قرار دادن که شما را از دینتون برگردونن. یادتون هست چرا باید برگردونن؟ دنبال چیان؟ سیاق قبلی که بحث مقاومت بود یادتونه دیگه. به خاطر اینکه شما دین داشته باشید، عملا میخواید با استکبار و استعمار و استثمار و با اینا میخواید بجنگید دیگه. نمیخوان این جنگ در بگیره. اینا منفعت طلبانی هن که مصلحت را در مخالفت با دین میدونن، هر کی هم که دین رو پذیرفته برای اونا خطر محسوب میشه. دنبال اینن که شما را از دینتون برگردونن اگر بتوانن. این برگردوندن شما از دینتون لزوماً به این نیست که شما بگید ما دیگه مسلمان نیستیم. یا باید بگی مسلمان نیستیم، یا مسلمانی باشی که با استکبار مشکلی نداشته باشی. جفتش میشه یردوکم عن دینکم. شاهدم دارم براش سوره توبه. ذیل بحث ولایت کفار خدا میگه یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله به قومن. خب اون یرتد منکم عن دینه رو برید در سوره مائده نگاه بکنید، بحث ولایت کفاره. کفار میخوان بر شما مسلط باشن، اگه بر شما مسلط شدن و شما پذیرفتی تسلط کفار را، ارتداده. نه ارتداد فقهی که حالا بحثش تو فقه شده ها، یعنی از دین برگشتنه کافره، در حالی که انسان مرگشو که نمیدونه که، درسته؟ یعنی خود همین که خدا این مسئله رو به مرگ گره میزنه، اینجوری بمیری کافر مردی، یعنی شما باید لحظه ای درنگ نکنی در خروج از این حالت، یعنی نباید این حالت رو بپذیری، چون نمیدونی که کسی به شما نگفته سال دیگه میمیری، امسال میمیری، الان میمیری، فردا میمیری. باید احسن. بله بله، نگفته من مسلمان نیستم. بله همینطور. بله بله، عرض کردم خدمت برادرمون، این آیه یه جورایی خلاصه مباحثی است که ما اونجا داشتیم، تو آیات قبلی داشتیم درباره یسالونه که عن الاهل قل هی مواقیت للناس، ولی اون این مباحث که مفصلترش رو گذشته داشتیم اونجا مدخل بحث حجمون بود، اونجا مدخل بحث حجمون بود. یعنی خدا ایاتون باشه تو همون سیاقی که شروعش یسالونه که عن الاهل بود، قل هی مواقیت للناس والحج، آیه آخرش چی بود؟ و اتم الحج ول عمرت لله بود. بعد سیاق بعدیش چی بود؟ الحج و اشهر و معلومات. یعنی اصلا یه مدخلی بود برای بحث حج، میخواست بگه حج اونقدر وجوبش جدیه که ماه حرام هم بخوان مانعتون بشن باید شما مانع رو بشکنید و حجتون رو به جا بیارید. اما اینجا بحث حج بحث اصلی ما نیست، اینجا بحث قتال بحث اصلی ماست. اگه پای یسالونه که عن شهر الحرام قتال فی اومده وسط باز شده، میخواد اون حد و حدود وجوب قتال رو روشن کنه، میخواد بگه قتالی که من دارم اینجا ازش صحبت میکنم حد و حدودش رو اینطور ببینید که حتی اگر ماه حرام بود هم وجوبش مرتفع نمیشه، چون مقابله با فتنه ایست که هدفش برگردوندن شما از دینتونه و نتیجهش کافر مردن شماست. پس اینو نمیشه به هیچ جوره باش کنار اومد. پس این در واقع یک، همونطور که فرمودید، یه فلشبکی به گذشته هست، ولیکن با یه مناسبت دیگری اینجا مطرح شده. خب، ولا یزالونه یقاتلونکم، از میخوام اینو بتونم ببندم، حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا و من یرتدد منکم عن دینه فیمد و هو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره. هر کی از شما از دینش برگرده و بمیره در حالی که کافره، اونا کسانی هستند که اعمالشون در دنیا و آخرت حبط میشه، اینا اصحاب النارن، همنشینان آتشن، هم فیها خالدون. پس آیه قبلی وجوب قتال، این آیه غایت و حد و حدود وجوب قتال، آیه بعدی فرهنگ سازی برای قتال، یعنی میخواد اینو به یه فرهنگ تبدیل بکنه، اونم به این بیان: ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله. ایمان یه وقت راهبردش جهاده، یه وقت راهبردش هجرته. اگر کسی گفته من مؤمنم، راهبرد دین هجرت بود، باید پایه باشه. راهبرد دین جهاد بود، باید پایه باشه. هجرت راهبرد انفعالیه، خروج از وضعیت شرک و کفر برای حفظ دینه. جهاد راهبرد فعال برخورد با در واقع کافرانی است که میخوان ما رو تو جای جدید هم راحت نگذارن و اجازه گسترش اسلام را ندن. هر چه راهبرد دین بود باید همراهی کنه. اولئک یرجون رحمت الله والله غفور رحیم. حالا سوال پیش میاد، ما اگر قرار از فرهنگ جهاد و هجرت را بپذیریم، آیا جور در میاد با خمر و میسر؟ یسالونه که عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما. بله، توش گناه بزرگی هست، آثار مخرب بزرگی دارد، منافعی هم داره، نمیگیم نداره، بالاخره یه تسکین آلام موقتی داره، یه وقتی برای بعضی از مرضاتون شاید فکر کنید توش درمان وجود داره، یه وقتی برای بعضی از فراغتهاتون شاید خیال میکنید یه مشغولیتی درست کردید، یا حتی بعضی ها خیلی حرفه‌ای میشن باش دارن کاسبی میکنن، منافعی هم شاید براتون داره، اما اون آثار مخربش خیلی بیشتره. اثمهما اکبر من نفعهما. پس نرید سراغش. چجوری جبران کنیم؟ و یسالونه که مازا ینفقون. چجوری جبران کنیم؟ چجوری انفاق کنیم؟ چی انفاق کنیم حل بشه این مسئله ما و این آثار مخربی که در ما داشته؟ قل العفو، بگو عفو و بخشش و گذشت را تو جامعتون سرلوحه قرار بدید. کذالک، خدا اینجا، من اینطوری بگم تعبیر قشنگی نیست، ولی خدا اینجا یه جورایی خودشو نشون پوز میده، میگه ببین اینجوری حل میکنم. کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخره. خب فی الدنیا والآخره جار و مجروره، جار و مجرور متعلق میخواد، متعلق فی الدنیا والآخره تتفکرونه. یسالونک عن الیتامی که بعدشه، چون واو داره به هیچ عنوان نمیتونه متعلق فی الدنیا والآخره باشه. پس اینجا در حقیقت فی دنیا و الاخره تتمه تتفکرون آیه قبلیه. سوال، اگه این طوره چرا پس تو اول این آیه اومده ته همون آیه نیومد بگه لعلکم تتفکرون فی دنیا و الاخره آیه اونجا تمام بشه؟ جواب یک، ما هیچ سند یقینی بر اینکه شماره گذاری ها را مستقیما با نظارت پیغمبر اکرم انجام دادند بگید نداریم. اصلا بحث سر اینکه این شماره گذاری ها رو چه اساسی انجام شده، کی انجام شده، شماره گذاری های یک تا چند، ما سند یقینی بر این مسئله نداریم. بعضیا گفتن اینا وقف های خاصی است که پیغمبر اکرم تو خوندن قرآن رعایت میکردن، توقف هایی که حضرت داشتن. این دیدگاه با بعضی از مواردی که وقف اصلا جایز نیست، پایان آیه وقف جایز نیست، با این موارد نمیخونه، یه مقدار ناهمخوانه. حالا چیه فلسفه‌شو؟ اینا جای بررسی داره، پایان نامه ها براش نوشته شده، مقاله ها نوشته شده، جای خود. به هر حال ما خودمون رو مکلف به این نمیدونیم که چون 219 اینجا اومده دیگه نتونیم فی دنیا و الاخره را که جار و مجروره به قبلش چه کنیم، متصل کنیم. اما یه نکته دیگه هم هست، اون نکته دیگه هم به نظر من اینجوری میاد، شاید اگر فی دنیا و الاخره تو آیه 219 تمام شده بود، یعنی اونجا میگفت لعلکم تتفکرون فی دنیا و الاخره، دیگه ما و شروع آیه این بود و یسالونک عن الیتاما، ما دیگه متوجه این که بحث یتاما از متعلقات بحث قتاله نمیشدیم، یعنی میگفتیم شروع بحث جدید. اما یه جورایی جلوی اینم گرفته شده، یعنی خدا، حالا نمیگم بحث خدا رو اینجا پیش نمیکشم، یه جورایی این فی دنیا و الاخره ای که مال اون آیه است ولی سر این آیه آمده، این دوتا آیه رو به هم چیکار کرده؟ گره هم زده. چون ما یه مبنایی رو توی یه روشی رو توی روش‌های سیاق‌یابی گفتیم، هیچ وقت سیاق از وسط آیه شروع نمی‌کنیم. همین که به فی دنیا و الاخره خوردیم ما رو کشون تو آیه بعدی، خود این یه دلیل اتصال برای بحث یتاما به بحث قبلشه. حالا بر فرض این که این شماره گذاری ها توقیفی باشند، این خاصیت از اینجا استفاده می شود. تفکر در دنیا و آخرت یعنی این که شما برای اون بحثی که تبیینی که خدا میکنه نسبت به آیاتش، این تبیین با تفکر شما را میرسونه به یه سری نتایجی در حوزه دنیاتون و به یه سری نتایجی در حوزه آخرتتون. خدا میاد یه مقوله ای را بیان میکنه، باز میکنه، میگه ببین خمر و میسر منافعی دارد، اسمی دارد، اسمش اکبر است. سوال میکنن چی انفاق کنن، بهشون بگو عف انفاق بکنید، و یه جورایی چند تا گزاره برای شما اینجا مطرح کرد. این گزاره ها معلوماتی است که اگر روشون فکر کنید یه نتایجی برای دنیاتون به دست میاره، چون تفکر توی معنی لغت و اصطلاح یعنی از معلومات به مجهولات رسیدن. چند تا معلوم رو کنار هم میذاریم به یه نتایجی که نداشتیم میرسیم، شو تفکر. یه سری نتایج هم برای آخرتتون داره، یعنی فقط به جنبه مادی و دنیویش نیندیشید، فقط به جنبه اخرویش هم نیندیشید. بحثی که مطرح میکنیم هم در حوزه مسائل مادی و عادی قابل پیگیری و نتیجه گیریه، هم در حوزه مسائل اخروی قابل پیگیری و نتیجه گیریه. اصطلاحاً مقوله میگساری و قماربازی و جبرانش صرفاً یه مقوله معنوی و اخروی نیست که بگیم اگر کسی به آخرت ایمان دارد، یه جاهایی خدا میگه که مثلا لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر، اگر کسی به آخرت ایمان دارد تمکین میکنه. نه، خدا میخواد بگه هم تو دنیا، شما با نگاه دنیایی داری نگاه میکنی، خیلی قشنگ میشه با همین نگاه دنیایی جنبندی کرد که خمر و میسر به نفع جامعه نیست، باید کنار گذاشته بشه، عفو جایگزین بشه، حالا اصلا آخرت هم شما معتقد نباش. نگاه اخروی نگاه میکنی بازم قابل اثباته، لعلکم تتفکرون فی دنیا والآخره. نخه، تو آخرت چه تفکری من میخوام بکنم؟ ظرف نیست. تتفکرون درباره دنیا با لحاظ سیاق یعنی آثار و تبعات خمر و میسر و عفو تو دنیا، و آخره آثار و تبعات خمر و میسر و عفو تو آخره. بازه بازه. ببینید وقتی خدای متعال میگه تفکر کنید، خودش دعوت به تفکر میکنه، یعنی داره اذهان را به یک مطالعه و بررسی و استنتاجی دعوت میکنه. هر ذهنی و هر فضایی به اقتضای خودش نتایجی رو به دست میده. بازه، یعنی نبسته خدا تهشو که تفکر کنید و به این نتیجه باید برسید. یعنی من گزاره ها رو بهتون دادم، بررسی کنید. جای بررسی داره، هم تو بحث های دنیویتون، هم تو بحث های اخرویتون میتونید این مباحث رو ردش رو بگیرید. خمر و میسر جاری باشد، دنیای ما به چه روزی میفته؟ اصلا آخرت هم نداریم، به چه روزی میفتیم؟ لذا خیلی از کشورهایی که حتی باور اخروی توشون مبنای قانونگذاری نیست، خمر و میسر ممنوعه، به خاطر اینکه میدونن چقدر طبعات منفی تو همین زندگی و روال عادی دنیای خودشون داره. همینطور عف که بخواد جایگزینش بشه و برعکسه، میتونی با بررسی ها استنتاجات. اون نکته که شما فرمودید بحث کور هم میشه اینجا ربط داد. بله، البته کذالک یبین الله رو چون در واقع حداقل بنده پایان سیاق نمیدانم تا اینجا، اون وقت بعد یه آیه میمونه همین، حالا قابل تعمله، روش تعمل میکنیم. اما با توجه به ساختاری که الان ما پیشنهاد دادیم که هنوز یه آیه دیگه این بحث این سیاق ادامه دارد، دو تا آیه دیگه ادامه دارد، با توجه به این ساختار پیشنهادی من میگم والله غفور رحیم کلن آیه 218 ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحیم، این جنبندی کتبه بود، کتبه تا اینجا، این خودش یک فاز کلی قبل از استفتاءات بود. توی استفتاءات یسالونک عن الخمر والمیسر با یسالونک ماذا ينفقون که ذیل اون ما میبینیمش با هم یک کذالک یبین الله داره. یعنی ما کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخره را ناظر به خمر و میسر و عفو، این سه تا بحث، این دو تا سوال قبلی بیشتر میبینیم. احسن، امینه، اونم دو مرتبه سوال بعدیه که یه سوال دیگه است، باز اونم ذیلش اینه، ببینید یبین آیاته للناس لعلهم یتذکرون. یعنی یه جنبندی اون قسمت اولش داره که کتب علیکم القتال که با اون بحث والله غفور رحیم، یه جنبندی اون دو تا سوال بعدی که به هم مربوطن دارن کذالک یبین الله، یه جنبندی هم یسالونک عن الیتاما داره که یبین آیاته للناس لعلهم یتذکرون. خب تو بحث یتاما هم که تکلیف روشنه، یسالونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر و ان تخالطوهم، گفتیم بحثش چیه، میخواد بگه آقا فرهنگ قتال لوازمی هم داره دیگه، اگر قتال تو جامعه هست، مقوله ایتام هم تو جامعه پررنگه، حالا جامعه‌ای که از خمر و میسر نجاتش دادیم مسئولیت بپذیرد در حوزه ایتام، اگر این مسئولیت پذیری نباشد خود به خود پایه‌های قتال چی میشه؟ سست میشه دیگه. فردا خانوم ها مانه از این میشن که آیونشون قتال برن، آیون دیگه دست و پاشون میلرزه که خانواده رو بذارن قتال برن، حالا من رفتم برنگشتم تکلیف خانواده‌ام چی؟ هیچ کی صاحب نیست، هیچ جور کسی به این داده اینا نمیرسه. این که نمیشه، خب باید این فرهنگ تو جامعه تثبیت بشه تا فرهنگ قتال هم درست تثبیت بشه، در جای خودش قرار بگیره. خب حالا انتخال توهم پیشنهادی بود که مطرح کرد، یعنی راه پیشنهادی بود که آقا اگر شما مخالطه با ایتام داشتید، یعنی با مادرانشون ازدواج کردید، کارتون آسان‌تر میشه دیگه، هرچند که مفسدانه نباید باشه، سوء استفاده از این موقعیت نباید بشه که به ایتام ظلم بشه، خودم خوب میدونه کی مصلحه کی مفسده، سر خدا که نمیشه کلا گذاشت، هرچند خدا نمیخواد سخت بگیره بر شما که دیگه جرأت نکنه کسی به ایتام نزدیک بشه و با ایتام ارتباطی برقرار بکنه. دیدید بعضیا خیلی افراطی توی این مسئله رفتار میکنن، یه طوری رفتار میکنن که انگار مثلا ببخشید نعوذ بالله، انگار کسی اگر یتیم شده یه بیماری داره چیزی نباید نزدیک، بابا اینجوری که نیست آخه، این چه طرز نگاهیه؟ نه افراط بکنید و نه تفریط بکنید که سوء استفاده از اموال ایتام بشه، مقوله حفظ مصلحت ایتامه، مصلحتشون باید رعایت بشه. حالا فامیل با اینا قطع ارتباط کردن حفظ مصلحته که اگه خونه اونا بریم مال صغیر هست، مثلا چای میخوریم قاطی میشه، این حفظ مصلحته؟ این معلومه که این مفسده است هستن، شما اینا رو داری بیچاره میکنی برای 2000 پول چای یا برای مثلا چند دقیقه که میخوای بشینی رو فرش؟ این معلومه که خدا کلن میفرماید که من اون چی که برام معیار رعایت مصلحت ایتامه، مفسده نباید باشه. حالا مخالطه این امر رو تسهیل میکنه، یعنی بالاخره انسان تو متن زندگیشون وارد میشه و با ورود به متن زندگی مصالح رو بیشتر میفهمه، مفاسد رو بیشتر درک میکنه، میتونه مانع اونها بشه. احکام خودش هم که در رساله ها گفته شده قابل تأمل فرمایشتون، لو شاء الله لعنتکم، اجبار به ازدواج اگر خواسته بود این کار را میکرد. آره این مطلب قابل تأمله، اما چون در آیه قبل، در فراز قبلیش، در جمله قبلیش این تخالطوهمه دعوت به مخالطه نکرده، نگفته مثلا خالطوهم، گفته این اگر. در سوره نساء هم اونجا گفته که ان خفتم فنکهو، بعد گفته اگه میترسید عدل رعایت نکنید نکنید. خب چون این داره در حد توصیه و دعوت نیست، لذا بیشتر به نظر میاد لو شاء الله لعنتکم ناظر به بحث اصلیه که دعوت کرده. دعوت به چی کرده؟ به اصلاح. سوال شما که اگر بنا بود خدا مثلا یه جوری سخت بگیره که کسی جرأت نزدیک شدن به ایتام پیدا نکنه، حکیمانه نبود. پس چرا خدا میگه لو شاء الله لعنتکم؟ دو تا جواب به این سوال من میدم. جواب اول این که خدا گفته لو، یعنی نکرده. به خاطر بذارید کامل کنم. چرا این کارو نکرده؟ به خاطر اینکه از نظر او حکیمانه نبوده. پس چرا ممکن بوده بکنه ولی نکرده؟ به خاطر اقتضای حفظ مال ایتام. یعنی یه اقتضایی وجود دارد و یه مانعی. اقتضا این است که مال ایتام ریالی جابجا نشه. کاملا در حوزه رعایت اموال و حقوق و مصالح اقتصادی و غیر اقتصادی ایتام میلیمتری رعایت بشه. اقتضا اینه. چرا؟ چون این هنوز خودش به ولایت و به قیمومیت خودش که نرسیده، هنوز متکفل خودش که نیست. شما الان مسلط بر او هستید و بر اموال او هستید و غیره، باید رعایت در حد اینجوریه. این اقتضاه. یه مانعی وجود داره. اون مانع هم اینه که بخوایم اینو رعایت بکنیم دیگه یه پرهیزی درست میکنه، آدم ها جرعت نمی کنن جلو بیان، مصلحت اینا فوت میشه. باز به خاطر این مانع این مقتضی را ندیده میگیریم. خدا از روی مرحمت به قضیه نگاه میکنه، میگه من میدونم مصلح و مفسد کیان. آقا اصلاح لهم خیرون انتخال توهم فاخوانکم، فقط اینو بدونید والله یعلم المفسد من المصلح. من اینقدر میدونم با اینا برادرانه رفتار بکنید، ولایت برادرانه بین شما وجود دارد، ولیکن به افساد نکشه کارشون. نه 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 نه، مطلق فساد که گفتم مقصودم اینه که اینجا فساد در مقابل صلاح. یه اصلاح داریم برای ایتام، یه افساد. اصلاح برای ایتام اینه که رعایت اموالشون، حقوقشون، شؤونشون بشود. افساد اینه که اینا رعایت نشه، سوء استفاده از این تسلط بر ایتام بشود، سوء استفاده بشه. خدا میفرماید که اصلاح بهتره، مخالطه یک راه پیشنهادیه که کارو آسان تر میکنه. فقط مفسد و مصلح رو میشناسم، من میدونم کی واقعا دنبال مصلحت اوناست، کی داره سودجویی میکنه، پس سر من کلا نمیشه گذاشت. ولا تنکه المشرکات بحثش چیه؟ اینم گفتیم دیگه. حالا که میخواد مخالطه پاش از حد کشیده میشه، خدا میفرماید با زنان مشرکه ازدواج نکنید تا ایمان بیارن. حالا چه مادر یتیمه چه اسیره، فرق نداره، اسیره ولی مادر یتیم نیست، تا ایمان بیارن. و بدونید او که حر آزاد ایمان بیاره مشرک میشه، چیز کنیز میشه، عمه میشه. باشه، ولعمتون مؤمنتون خیر من مشرکتن ولو اعجبتکم. ولو اون مشرکه از حسن و جمال و کمال و زیبایی تو را به شگفتی واداشته، یعنی اصلا خیلی دلت میخواد باش ازدواج بکنی، بازم بهتر صبر کنی تا ایمان بیاره. ولو عمه بشه، عمه مؤمنه از مشرک، از زن مشرکه‌ای که آزاد باشه بهتره، هرچند که اون خیلی در نظر شما زیبا و با کمالات و با جمال جلوه کنه. بگم ها این مقایسه که من میکنم میگم تا خودش ایمان بیاره و مؤمن بشه، نمیخوام مقایسه بین دو نفر را نفی بکنم. ها دو نفر هم قابل مقایسه است. این حرفی که خدا میزنه هم بین دو وضعیت برای یک نفر مقایسه ایجاد میکنه. اینکه این نفر تا قبل از ایمان حر مشرکه، ایمان که میاره میشه عمه، عمه مؤمن. میگه این حالت عمه بودنش، حالت کنیز بودنش که مؤمن باشد بهتر از اون حالت مشرک بودنش که حر باشد. چه اینکه بین دو نفر هم میتونه مقایسه باشه، یه نفر هست مشرکه ولی حره، یه نفر هست کنیزه ولی مؤمنه. میگه این کنیز مؤمن بهتره، بین هر دوتا میتونه صدق بکنه. بله، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، این مكمل بحثه، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم. حالا چرا کلا خدا اینقدر حساسه که ما با مشرک ها وصلت نکنیم، حالا به بهانه این وضعیت پیش آمده یا غیر این؟ چرا خدا اینقدر حساسه؟ چون اولئک يدعون الى النار والله يدعو الى الجنه والمغفره باذنه. خب مگه میشه انسان با دو کشش، همسر برای انسان کشش ایجاد میکنه، خب یک کشش ایجاد بشه به سمت جهنم، تو هم که بنده خدایی مؤمنه به خدایی، یک کشش هم به سمت بهشت. خب چیه تکلیف تو؟ چیه تو تزاحم‌های بهشت و جهنم که تو زندگیت پیش میاد کدوم بری میخوای باشی؟ میخوای به اون سمت بلغزی یا به این سمت بیای؟ به سمت خدا بیای، خب این منجر به مشکلات تو بستر خانواده است. به سمت او بخوای بری، خدا رو از دست میدی. این تضاد و تعارض دو کشش برای روح و سلامت روحی یک انسان مضره. لذا خدا اجازه نمیده. اولئک یدعون الى النار والله یدعو الى الجنه والمغفره باذنه ویبین آیاته للناس لعلهم یتذکرون. جمع بندی میکنیم. بحث اصلی وجوب قتال. وجوب قتال تا چه حدی؟ تا اونجایی که ماه حرام هم باشه مرتفع نمیشه. فرهنگش باید جا بیفته تا رسیدن مؤمنین به فرهنگ جهاد. سه تا سوال ذیلشه که این سه تا سوال رو من میگم ملتزم ساختن مؤمنان به قتاله. یعنی یکیش میگه آقا قتال میخواید، فرهنگ قتال و جهاد میخواید، ترک خمر و میسر. فرهنگ قتال و جهاد میخواید، گسترش عفو. فرهنگ قتال و جهاد میخواید، در واقع مسئولیت پذیری در قبال ایتام، واجب کردن قتال بر مؤمنان و ملتزم ساختن آنان به امر قتال. این ستای بعدی، ستا سوال التزامه، التزام پایبندیه. وجوب قتال حتی در ماه حرام در صورت بروز فتنه منتفی نیست و قماربازی و شرابخواری باید جای خود را به انفاق عفو و گذشت و مسئولیت پذیری بدهد تا پایه امر قتال در جامعه دینی استحکام یابد. یکی از مصادیق مهم مسئولیت پذیری مؤمنان در فرهنگ قتال، رعایت رویکرد اصلاح و پرهیز از افساد در امر ایتام است. انشاءالله که خدا به ما توفیق فهم دقیق و عمیق و جامع و منسجم از قرآن کریم رو عطا بکنه و شایستگی عمل به آموزه‌های نورانی قرآن رو هم به ما عطا بکنه. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام، شادی قلب نازنین اون حضرت و سلامتی وجود مقدسشون، اجماعا صلوات.